همدغه بحث دوام ورکو دوستانو لطفا لمون سره پاتې شئ.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه در امواج آزادی را میشنیدین. این برنامه را تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. حالا در آغاز ساعت سرویس خبری این ساعت با من امید مرزبان. حکومت افغانستان میگوید باور دارد که پاکستان تلاش میکند تا پروسه صلح افغانستان ناکام شود. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت یکی از سربازان آمریکایی که در ننگرهار زخمی شده بود جان داده است و گزارش شده که رهبر کره شمالی دستور آمادگی برای حملات راکتی بالای ایالات متحده آمریکا و پایگاه‌های نظامیش را صادر کرده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید باور دارد که پاکستان تلاش میکند تا پروسه صلح افغانستان ناکام شود. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اسلام آباد برای تشویق طالبان به صلح شرطهای وضع کرده که قبول کردن آن برای افغانستان ناممکن است. پاکستان که از رژیم طالبان در سالهای 1996 الی 2001 میلادی حمایت میکرد، در گفتگوهای صلح میان کابل و رهبران طالبان که در نزدیکی سرحدات افغانستان در پاکستان پناه بردند نقش کلیدی دارد. تفصیل بیشتر در این باره در نیمه دوم ساعت. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت یکی از سربازان آمریکایی که روز چهارشنبه در ننگرهار زخمی شده بود جان داده است. قرار بود این سرباز که در ولسوالی شینوار زخمی شده بود یک ماه بعد به کشور خود برگردد. با کشته شدن این سرباز شمار تلفات قوای آمریکا در سال جاری میلادی در افغانستان به 17 نفر میرسد. پس از اینکه رهبری اکثریت عملیات در افغانستان به قوای افغان سپرده شد، تلفات قوای خارجی نسبت به سالهای گذشته در این کشور کاهش یافته است. مقامات در لغمان میگویند در نتیجه درگیری میان پلیس و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی علیشنگ 7 جنگجوی مسلح کشته شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان میافزاید که درگیری پس از آن آغاز شد که مخالفان مسلح دولت عصر دیروز بر پسته های پلیس در مناطق خانقلا و دهقازی حمله کردند. اعلامیه ادعا میکند که در حمله متقابل پلیس 7 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. 2 مامور پلیس هم در این درگیری زخم برداشته است. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش شده است که رهبر کره شمالی دستور آمادگی برای حملات راکتی بالای ایالات متحده آمریکا و پایگاه‌های نظامیش را صادر کرده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی دیروز گزارش دادند که کیم یونگ اون گفته است زمان برای حساب کردن با امپریالیست های آمریکایی فرا رسیده. این دستور پس از آن صادر شد که ایالات متحده آمریکا 2 طیاره جنگی را که توانایی انتقال راکت های اتمی را دارند در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به پرواز درآورد. کره شمالی که سومین آزمایش هسته‌ای خود را در ماه گذشته انجام داد، در هفته گذشته هشدار داده است که بالای کره جنوبی و ایالات متحده حملات اتمی خواهد کرد. روز چهارشنبه پیونگ یانگ گفت جنگ امکان دارد هر لحظه آغاز شود. وزیر خارجه روسیه میگوید فیصله اخیر اتحادیه عرب که کرسی سوریه را به مخالفان رژیم بشار الاسد سپرد، به تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه آسیب جدی می‌رساند. سرگی لاوروف دیروز گفت این اقدام اتحادیه کشورهای عربی نشان می‌دهد که این اتحادیه از پلان بین‌المللی صلح در سوریه که در ماه جون گذشته در ژنو تصویب شد سرکشی می‌کند. او همچنان گفت که این انکشاف مأموریت اخضر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه را نیز با شک و تردید مواجه می‌سازد. رئیس جمهور روسیه بازرسی جاری دفاتر سازمان‌های غیر دولتی از سوی حکومت را یک اقدام معمول خواند. ولادیمیر پوتین در ملاقات دیروز با مفتش حقوق بشر روسیه گفت این بازرسی به خاطر انجام می‌شود تا دیده شود که آیا فعالیت‌های این سازمان‌ها طبق اهداف اعلام شده آنها و قانون روسیه انجام شدند یا خیر. او همچنان گفت که ارگان‌های اجرایی قانون هم نباید در این زمینه افراط کنند. حکومت روسیه از هفته گذشته به این سو از ده‌ها سازمان غیر دولتی تقاضا کرده که خود را راجستر کرده و مدارک مالی خود را به حکومت بسپارند. مفتشین از دفاتر سازمان‌های عمده غیر دولتی چون سازمان عفو بین‌المللی و سازمان دیدبان حقوق بشر روسیه مفتشین از دفاتر سازمان‌های عمده غیر دولتی چون سازمان عفو بین‌المللی و سازمان دیدبان حقوق بشر روسیه بازدید کردند. اتحادیه اروپا و آمریکا درباره این بازرسی ابراز نگرانی می‌کنند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
The United States is deeply concerned by the unprecedented wave of inspections of non-governmental.
ایالات متحده آمریکا از این موج بی سابقه بازرسی سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های جامعه مدنی در سرتاسر روسیه که سازمان‌های آموزشی و مذهبی را هم شامل می‌شود، عمیقاً نگران است. به نظر می‌رسد که این بازرسی‌ها فعالیت‌های مهم جامعه مدنی را در سرتاسر روسیه تهدید می‌کنند. سازمان‌های غیر دولتی می‌گویند این بازرسی سابقه ندارد و هدف آن تهدید کردن نهادهای جامعه مدنی است. و وزیر دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور باراک اوباما جنرال قوای هوایی فیلیپ بریدلوف را به حیث قماندان ارشد ناتو پیشنهاد کرده است. اگر نامزدی این جنرال 57 ساله تصویب شود، او به جای امیرالبحر جان ستوردیس مقرر خواهد شد. جان ستوردیس از سال 2009 به این سو قماندان مرکزی ناتو در شهر مونس بلژیم هست. قرار بود جنرال جان آلن قماندان سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان به این سمت گماشته شود، ولی او ماه گذشته تقاعد کرد. در حالی که اکثریت پست‌های ارشد سیاسی ناتو به اروپایی ها تعلق می‌گیرند، قماندان اعلای این پیمان نظامی معمولاً از نظامیان ارشد آمریکا برگزیده می شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و حالا هم ادامه برنامه در امواج آزادی. فراموش نکنین که گزارش های خبری در نیمه دوم ساعت خواهند آمد.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به بخش دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این برنامه در امواج آزادی به نقش زعامت در نظام سازی تخصیص داده شده. مهمانای این برنامه محترم داوود سلطانزوی، کارشناس مسائل سیاسی در بخش نخستی برنامه با ما بودند، و محترم امیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شین کی کروخیل، عضو ولسی جرگه افغانستان، مهمان این برنامه هستند. اونا در مورد موضوع بحث این برنامه صحبت کرده، به سوالات شنوندگان رادیو آزادی پاسخ میدن. محترم شین کی کروخیل، خیل عضو ولسی جرگه افغانستان، شما چی تصور میکنین؟ چی باید شود تا از اینمی بنبست، از حالت فعلی ما بیرون برایم و افغانستان بالاخره زعامت را که واقعا مستحقش است به همو زعامت برسه و رهبرایی را داشته باشه که به خاطر منافع اولیای کشورشان کار میکنن؟
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
مرحزو په دې کې چې د افغانستان راتلونکی زعامت څنګه وشي او څنګه جوړ شي، دا زما په اند باندې یو داسې خپل فعلي حکومت په راتلونکي انتخاباتو لپاره خپله نمایندګي بس خپل رول ولوبوي، او په دغه رول لوبولو کې بجای دیسی مثلا این دستی و فرصت طول خلق تور کرایسی ترسو پوری اغا واقعی رهبری اغا کسان سی دیدی والتیا لری مثلا داغ فرصت ورطور کولسی سی رامانستشی باید مداخله و نلری بلکه زبین سازی وکی فیلی حکومت چه دیدی خسان رئیس جمهور چه تقریبا در لسکالا بی پوده کیگی او افغانستان بیار افتخار تو بخه، باید دراتلون که زامت لپاره باید زنگری حال زلو بکی یا دسی او تیم جوروول سیزه کسی پا افغانستان که وز فکر کم سی شخص دا رای ورکول بردی را سونزمنه وی بهتره وی سیدی او تیم جوروول او اغوط داغ فرصت ورکول تر چو پوری خلق و پیزنی او بدون دی کم ویر او دار نوکره سی خپل زان ظاهره کی او خپل اهداف روخانه کی باید دو سر پورا همکاری وشی. زه کسی یو تیداد کسان لدین هم ویر لری چو گوه فیلی حکومت شاید زین ستونزی پراتلون که ارتو ولاری کی یا مثلا داغ فرصت ارتو ولنده کلیسی ستر چو پوری، یا مثلا پدی باور ندی شی که مگه چری کاندیدم سو که دی سی مثلا زندرغلی صورت اومی او ونه کلیسی سی مثلا دی پسلا انتخابات وگتی. دو در دیر مهم دا سی دی فیلی حکومت داغ دارت باید ارتوار که خلکو ته او بلکې همکاري هم وکي مثلا تر څو پورې ښه ټیمونه مؤسسي دوم دا مهمه دا ده چې مثلا د فرانسا به خلک خصوصا مدني ټولنه سیاست مداران او احزاب د دې مسؤلیت احساس وکړي چې دوی هم د فرانسا د راتلونکي لپاره مسؤلیت لري نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی ته دا فرصت ورنه کړای سي بلکې هغه څوک چې ملي انګیزه ملي فکر لري او د افغانستان حالت بهتري ته وړي او کوم لاسته راوړنې سي په دغه یو لسیزه کې موږ درلودلې دا نور هم پیاوړي سي او هغه کمبوتیانې چې درلودي هغه نیمګړتیاوې چې وي دغه پوره کولو لپاره باید ځینې هلې ځلې او لارې ولټول سي او بل داسې خلک هم احساس مسؤلیت وکړي ځکه چې خلک باید په انتخاباتو کې ونډه واخلي بې تفاوته پاتې نه شي د فرانسې راتلونکي دوی رای پورې مربوطه او دغه رای به ډېر مسؤلانه باید استعمال
تشکر
فاروقی صاحب معمولا در اکثر کشورهای جهان احزاب سیاسی رهبرهای سیاسی و حکومتی در سه تربیه رهبرهای آینده کشورشان و احزابشان کار میکنند شما به از او جایی که هم در حکومت افغانستان سهم داشتین و هم اکنون در تحرکات سیاسی افغانستان سهیم هستین و فعال هستین آیا هم چو کار در افغانستان شده به خاطر از این که برای آینده از بین جوانا از بین کسایی که واقعا استعداد دارن علاقمندی دارن و عشق دارن به کشورشان کار شده باشه برای اینکه رهبرای آینده افغانستان تربیت شوند
بسیار تشکر به فکر میکنم اگر ما شما یک مقدار به تاریخ افغانستان بریم حداقل در جریان 100 سال اخیر که بحث زعامت و حاکمیت‌های ملی مطرح شده در مشروطه خواهی اول و در مشروطه خواهی دوم بعد هم در دوره دموکراسی که متاسفانه به تحقق نرسید بنابر عدم رعایت اصول دموکراسی دموکراتیک پاس نشدن قانون احزاب و ناکامی ها و مشکلاتی که مواجه شد و بالاخره در جریان 10 سال اخیر که ما یک بار دیگه شاهد تداوم این بحث ها هستیم که نقش ملت در تعیین زعامت و در تثبیت زعامت و در به وجود آوردن زعامت بسیار در این نظام ها واقعا اساس بحث هست متاسفانه با چالش‌های بسیار جدی مواجه بودیم ما یک تعداد همیشه دعا میکنیم همیشه بسیار آرزومندی میکنیم بسیار صحبت میکنیم گپ میزنیم ولیکن شما میفهمین که بحث‌هایی که افغانستان و کشور ما ملت ما در شرایط موجود با او مواجه هستن تنها با این بحث‌ها فکر نکنم که بتونیم ما به او آرزومندی‌های برسیم که واقعاً بیرون کشیدن افغانستان به عنوان یک کشوری که دچار چالش‌های بسیار جدی هست از این موج طوفان حوادث به بیرون کردن همو زعامت را که لازم داره ما همو ادای دین کرده باشیم برای ساختاری تو یک زعامت من با شما موافق هستم که نقش احزاب سیاسی نقش جامعه مدنی نقش دولت ها نقش تمام همو ستون های مختلف در نظام و نقش ملت در ساختن زعامت بسیار عمده هست شما ببینید در کشورهایی که اونجا واقعا زعما و شخصیت های ملی تبارز کردن و اونا تانستن نقش بهینه خود در استقامت دادن ملت و در تثبیت و تشخیص و نهادی نکردن ارزش های ملی بازی بکنن اینها در واقع جایگاه ملی داشتن و اونا تحت حمایت و تحت نظارت و تحت مراقبت بسیار جدی ملت های خود به این آرزومندی ها و به این مسئولیت ها دست یافتن شخصیت های مثل بیشتر نام از جناب ماندیلا برده شده است مارتین لوتر کینگ به عنوان یک شخصیت ملی در ایالات متحده آمریکا جورج واشنگتن یا ابراهیم لینکن یا شخصیت های مماثل از اینا در افغانستان و در کشورهای همسایه ما مهاتما گاندی و مثل از اینا شخصیت هایی که تانستن اونا در استقامت دادن ارزش های ملی خود نقش چی در زعامت ملی و چی هم در زعامت جنبش های روشن فکری و جنبش های مدنی بازی بکنن اینا همه در واقع عمو توانایی هایشان حمایت و نظارت و کنترل ملت پشتشان بوده من فکر میکنم در این راستا نقش ملت و نقش نهادها نهایت با اهمیت است ما با تاسف در شرایط موجود افغانستان اگر از لحاظ تیوری بحث میکنیم برای آینده افغانستان من فکر میکنم بحث یک مقدار عمیق‌تر و وسیع‌تر هست ولیکن اگر در رابطه به حالت موجودی که ما امروز قرار داریم و ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان و جلوگیری از حالت‌های بی‌ثباتی و آشفتگی‌های اجتماعی به مواجه هستیم در این مرحله تثبیت کردن و تعیین کردن نقش زعامت و یا به وجود آوردن این زعامت من فکر میکنم که مستلزم کارهای بسیار جدی هست که بله. افغانها در این مرحله بسیار حساس تاریخشان از مرحله بی التفاتی و بی تفاوتی باید بیرون شوند و به بحث‌های آرمانی دیگر نپردازند. واقعیت‌ها را باید جدا مد نظر بگیرند. آنچه که به عنوان ظرفیت‌های ملی ما داریم و به عنوان توانایی‌هایی که بیرون از افغانستان بر ما مساعد است، در نتیجه رابطه‌ای که امروز افغانستان الحمدلله ایجاد کرده در جریان 10 سال اخیر، به عنوان ظرفیت‌هایی که در اختیار ملت افغانستان در بیرون و توسط خارجی‌ها میتونه به شکل مؤثر و به شکل مثبت در اختیار ما قرار بگیره، از اینا استفاده بکنیم. و مدیریتی بحث‌ها مستلزم کار جمعی است و این کارها به شکل انفرادی و به شکل پراگنده متاسفانه نتایج مطلوب نداشته. در گذشته هم شخصیت‌های بسیاری تلاش را کردند، ولی که من فکر می‌کنم برای پرداختن به مسائل سیاسی اجتماعی به ابزار قرن 21 باید ما متوسل شویم. سو ابزار ایجاد کردن نهادها و حلقات سیاسی هست که ما باید اونا را به شکل بسیار شفاف، پاک، مبتنی بر قانون و مبتنی بر همین نیازهای امروز باید اونا را بسازیم و اونا را توجیه کنیم به خاطر تعیین زعامت و به خاطر تامین آرزومندی های
تشکر فاروق.
محترم کاروخیل، شاید مخکده سی بحث شو په د خبرونه په لمړی برخه کې چې دولس کال ډیر وخت یعنی کولای شي چې ملت ځان سنبال کی د دې مشکلاتونو راوځي. افغانستان هم همیشه دا وایي چې دیرش کال جنگ، مگر سلطان زوی صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه، دولس کال ډیر وخت کې سره وګړي چې ځان جوړ کی، نظام جوړ کی، صحیح مشان وټاکی، نو افغانانو نه وخت تیریږي، ضایع کیږي، او بیا وروسته شکایتونه هم ډېر زیاتي. هره ورځ چې ګورو موږ په تلویزیونونو کې، راډیوګانو کې همدا شکایت کوو چې حکومت داسې دی، او په حکومت کې اداري فساد دی، په حکومت کې یعنی صداقت نشته دی او شفافیت نشته دی، کار اهل کار ته نه سپارل کیږي. مګر وخت چې بیا د رایو خبره شي، د صندوقونو بیرته چې ګورو، بیا ما په اصطلاح شو هم کاسه ده بیرته، یعنی کسان چې پاک کسان دي، هغوی دپاره رای نه ورکول کیږي. یو زورمند، یو واکمن، یا جنګ سالار، هر نوم چې ورکوي، هغوی بیا بیرته حاکمان شي. نو د دې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟ چې آیا انستاسي اول غواړو ستاسو نظر باندې ځان پوه کړو چې دا د خلکو نه پوهاوی دی یا نه خبرتیا ده چې دوی وخت د صندوقونو ته ځي، هغه کوم رسالت چې دوی دی هغه نه په ځای کوي، یا خپله وظیفه، یا هغه دین چې ور په غاړه دی د ملي ګټو او د وطن په مقابل کې هغه نه عملي کوي، او که زمینه ورته نه مساعده شوي، او یا خلک بې تفاوته دي په مجموع کې. ستاسو نظر څه دی؟
اصلا خو کومه تجربه چې زه خپل هم لرم د دوه دورو د انتخاباتو څنګه د ولسی جرګې، لوی مشکل دا ده چې اصلا نړیوال هم او همدارنګه زمونږ حکومت هم د خلکو په پوهاوي کې از هغه څنګه چې انتظار درلوده هلې ځلې ونه کړې، او پروګرامونه نه درلوده چې خلک په داسې مسایلو باندې آګاه شي. تاسو باور وکړئ چې دوه کاله مخکې مې چې د ولسي جرګې انتخاباتو خپل کاندیدانو داسې یو غلط پیغام خپل خلکو ته ورکول چې هغه بیچاره نه پوهېده. تا په دې باور ته ویل چې دغه کار څه کوي، په سل افغانۍ خرڅ کوه، ماته رایه راکوه، یو عقل یو سرګون ته کولی شي په خپل جیب کې ولري. نو فکر وکړه زمونږ د خلکو معصومیت له بې خبرۍ نه دومره غلطه ګټه کاندیدانو واخیستله چې دوی په معصوم رایه باندې دوی لاړ سو وکیلان سو. خو متاسفانه چې دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت و صورت عمومل. زمونږ مدني ټولنه په هغه شکل چې بدرشته کړی وای، یا داسې مسله کې ونډه اخیستلې وای، او هغه خپل مسؤلیت ادا کړی. متاسفانه چې اکثره هغه کسان چې فعالین د مدني ټولنې ځانه ګڼي، تاسو باور وکړئ چې په انتخاباتو کې حتی ګډونه نه وکړی. واقعا چې باید دغه واقعي پیغام د خلکو غوږونو ته لاړ سي. که تاسو فکر وکړئ چې زه د یوې ښځې په صفت ما داسې ځایونه رایه واخیستله چې اتل نارینه کامیابېدلی نه شو، اما خلکو یوې ښځې ته رایه ورکړه، ځکه چې که خلکو ته واقعي پیغام ورته ورکړی شي او د دوغوی د رایې اهمیت ورته وښودل سي، او زه مطمئنه یم چې هغوی به خپل رایه ډېر مسؤولانه استعمال کړي. اکثر خپل کاندیدان ډیر ملامت دي چې مثلا همیشه په نوم د قوم، ژبې، سمت، یا کله هم جهاد ورڅخه اغسي، او کله خپل پیسې استفاده کوي، او بل داسې بد د خپل رای څخه څارنه وکړي. د خلکو ونډه، د خلکو نظارت په راتلونکي کې ډیر مهمه ده. نه دا صرف خپل رای دی یو ملک په لاس کې ورکړي، ملک د ولسوال، ولسوال د والي صاحب، او بیا کوم شخص دی غواړي هغه به استعمالوي، بلکې خپل رای مستقیما په خپل استعمال کې، خصوصا ښځو ته هم دغه زمينه فرصت ورکړي سي رای ورته ورکړي، او خپل معلومات یو شخص باره که کافی ولری او بالغه باید خپل رای وکاروي. د ژبې د تنظیم او د سم په اساس نه هغه ملي شخص د ټول لپاره قابل دی قبول، او واقعا پرتونکي که هغه وکړي سي افغانستان لپاره خدمت وکړي.
تشکر محترم فاروق صاحب. که تاسو هم غواړئ د دوستانو د پښتنو په ارتباط سوال غواړئ، مهرباني.
په افغانستان کې د موجوده حالاتم کې چې متاسفانه د یو قدرتمن سیاسي بهیر او حرکت نه جوړ شوی، د دې لپاره چې د افغانستان سبا د انتخاباتو په مخ کې ده، افغانان یو ځل بیا دغسې متشتت نه کی، او دلته د د دغه تشتت او پراکندګۍ په نتیجه کې خدای نه خواسته او زل بیا د موږ د سیاسي پروسه یو بل بحراني مرحله ته لاړ نشي او دلته سیاسي بحران را نشي چې هغې په تداوم کې متاسفانه اجتماعي بحرانات دي د دنیا تجربه ده ښودلی او موږ هم دا ترخې تجربې لرو. د دې لپاره چې دا ونه شي دا ضرور دی چې دا باید اطلافات پیدا شي هغو ټیمونه هغو کړیو چې د خپلو افکارو و همغو خلکو سره په تفاهم رسیږي د یو قدرتمند ټیم په جوړولو سره کولای شي دوی اکثریت د خلکو آرا او افکار او انظار او همت ځان سره جلب کړي. هغه وخت دا مسایل حل کیږي چې دلته په دغه اعترافاتو باندې او په دغه سیاسي ګروپو باندې او په سیاسي شخصیتو باندې د خلکو اعتماد سره راټول شي. د ما ارزو دا دی چې دا د موږ ولس چې الحمدلله اوس اکثریت بې سواد دي په ظاهر کې مګر د هغه رسنیو او دغه داتې جمعي وسایلو چې دوی په اختیار کې قرار نیولی په دې اخرو لسو کالو کې له هغو سیاسي توانایو نه د هغو سیاسي درک نه الحمدلله دوی برخورداره دي چې کولای شي چې په عقلانیت باندې او په ډېر تعقل باندې په بحثو باندې قضاوت وکړي. او د ما هیله دا ده او ارزو دا ده د تاریخ چې باید دوی مسایلو ته راوډانګي او په واقعیتو باندې زیر شي په عامفریبانه بحثو باندې باید ونه غولېږي واقعیتو باندې قضاوت وکړي او په هغه باندې خپل تصامیم ونیسي او خپل زحمت وټاکي.
یو څو ټلیفون لري منتظر پاتې شوی دی مهرباني چې بازادي راځي. دا
الو
کوګه تاسو ته استاد مهمانو ته سلام چمتو.
جناب فاروقی صاحب ستاسو په نظر آینده جمهور رئیس د کوم اوصاف او خوند باندې چې ولست د منلو وړ او خلک باور وي مننه کوم که تاسو لطف وکړئ په نظر باندې.
ښه تشکر سر یو دوستانو د خبرونه د بحث موضوع د پټولو کې د زعامت یا مشرتابه غونډه محترم المندي د حق او عدالت د ګوند ویان خاغلی حمید الله فاروقی او د ولسی جرګې غړي محترمه شینکې کړو خل نه پوهېږم محترم المانو د لندن پی وغږېږي بیا به کوشش وکړو څو ټلیفونونه به نور واخلو. مهرباني صاحب بارو چې لطف کوئ مهرباني
کروخیل صاحب اگر من یک کم مشخصتر از شما سوال بکنم.
بله.
زنان تنها در 10 سال که گذشت بلکه در قرن که گذشت در افغانستان یک نیمه نسبتا خاموش بودن و خوشبختانه در وجود آوردن دشواری های موجود در افغانستان هیچ سهم نداشتن. در 10 سال که گذشت شما چی تصور میکنین که آیا در بین خانم ها ظرفیت های به وجود آمده که در زعامت آینده افغانستان نقشی از اونا صرف شکلی نباشه قسمی که در 10 سال گذشته بود بلکه به صورت طبیعی در زعامت افغانستان سهم بگیرن و مطمئنن به مردم افغانستان خدمت بکنن؟
تشکر. ما فکر میکنم که در طول تاریخ در افغانستان زنان بسیار قوی متحد و صادق و توانمند که میتوانستن باعث زعیم مملکت باشن وجود داشت و دارد، اما متاسفانه که جو سیاسی و اقتصادی مملکت قسمی است که آنانی که مثلا حمایت ظاهری یک تعداد تنظیم های جهادی و یا نیمه جهادی در پشت خود نداشته باشند و یا یک به شکل بساط تفرقه ننداخته باشند و یا یک حالتی که او را به نام قوم و زبان حمایت نکنند اونا نمیتونن که ظاهر شوند. بسیار استعدادهای وجود دارد اما متاسفانه که این فرصت بهش داده نشده و یا سیستم احزاب ما قسم نیستن که واقعا زن را به باعث یک عضو فعال از او قبول کنند، اکثر به شکل سمبولیک میپذیرند و اصلا به باور نیستن که اونا را در رهبری بیاورند. امیست که انوز زن را به شکل واقعی مردم افغانستان نشناخته. من فکر میکنم که زنان بسیار قوی وجود دارند و داشت که میتونست که زعیم افغانستان باشند. میخوام سوالی که از جوانی که پرسان کردن که در اکثر قسمت های افغانستان امنیت وجود ندارد، آیا انتخابات قانونی خواهد بود یا نخواهد بود؟ من فکر میکنم میکانیسم های وجود دارد که این انتخابات دایر شود. اگر تمام انتخابات ما میشه که در قانون جای بجای شود، اگر به یک روز صورت نمیگیرد و ما باید که وضع امنیتی را بهانه را نگیریم، بلکه میشه که بعضی قسمت هایی که چندان با امن نیست به نوبت یا به روزهای مختلف این انتخابات در گردد و بالای از فوکس شود پلیس و اردوی ملی در اونجا جای بجای شود تا بتواند که انتخابات سرتاسری افغانستان و مردم بتواند که در یک فضای پر امن از رای خود استفاده بکنند. یعنی میتواند که انتخابات کاملا قانونی باشد و اما ضرور نیست که در یک روز باشه، میشه که در طول یک هفته در گردد.
بله تشکر. فاروقی صاحب شما سوالات شنونده های ما را شنیدین، در این رابطه چه نظر دارین صاحب؟
بله بله، من فقط یک دوست بسیار معزز جناب چمتو صاحب سوال را مستقیم راجی ساختن به من.
بله بفرمایید.
دقیقا سوال شانی بود که رهبر و یا زعیم آینده افغانستان کدام مواصفات را باید داشته باشه. من فکر میکنم بحث مواصفات بحث بسیار طولانی و بحث نسبی هست. من شخصا اعتقاد دارم که یک تعداد مواصفات بسیار حتمی و ضروری است برای یک زعیم، برای یک کسی که او میخواهد در موقعیت رهبری مردم قرار بگیره. در افغانستان به عنوان یک ملت مسلمان، به عنوان یک جامعه که 100% ملت مسلمان است، یکی از مواصفات بسیار عمده زعیم افغانستانی است که باید او یک مسلمان باشه و یک مسلمان واقعی باشه، یک شخص متعهد باشه، تعهد به ارزش‌های افغانستان و ارزش‌های ملی داشته باشه، یک اراده بسیار قویه خدمتگزاری داشته باشه، به خاطر تجمل و به خاطر تفنن نباید در موقعیت قرار گرفته باشه، سطح فهم بلند داشته باشه، اگر سطح بسیار فهم بلند تخصصی استثنایی هم نداشته باشه، باید به صورت عام یک مقدار فهم در مسائل اداره و در مسائل صداقت باید ولری، صداقت دیر عمده اصل ده، تحمل او حوصله‌مندی باید ولری. فکر کنم چه جناب ولس مشر دغه اشاره دغه بحث توچه یو زین باید افغانانو په دي خواهشات پر رابطه باندې دي ارزوګان او هیل دي اوریدو پر رابطه باندې باید حوصله وری. دا پراخه حوصله یو ډیر اساسی ضرورت ده، مګر دا په دې معنی نه دي چې دغه د خبرو د اوریدو په مقابل کې دا باید ورسره معاوضه وکړي او ورسره معامله وکړي او خدای نه خواسته
لغو هوا راشه دا بحث لګ د سي عملی کوسه او بخښه دا سلګ به ساده کوچ ډیر اوریدون کې زمونږ په کلو او باندو کې دي زیات شمیر خلک انتقاد کوي وي دغه دغه د بن عملیات چې رامنځته شول چې دلته جمهور دي دغه منطقي یا د دې ژبې دي ماوین دي به به دي بل یو قوم وي دغه کار خراب کړی دی او دغه ټول افغانستان مشکلات سره مخامخ کړی. البته د ځینو دوستانو نظر دی یا اکثریت وایم اقلیت هر شی خو ډیرو کسانو وخت چې پیغام مونږ ته پریدي یا خبرې کوي په دغه پروګرامونو کې تاسو شاید شاهد اوسئ، اکثره ټلیفون کوي وایي چې دغه فرمول یعنی مشکلات ته زمینه مساعده کړې ده او کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، ځکه هر سړی کوشش کوي چې خپل قوم یا د سمت یا د ژبې سړی راولي او وزارتونه او چوکۍ چې دې په دغه اساس تقسیمیږي او دا د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر یو مصیبت بار سیستم دی. نو ستاسو په نظر یعنی د دې مصیبت نه به کله د افغانان خلاص شي؟
جناب الکوزای صاحب، زه خپله د بن په کنفرانس کې نوم دی غیب ساختار کې هیڅ ونډه مې نه درلوده او د هغې د نتایج او پایلې نه مې کوم شخصي استفاده نه ده کړی، مګر په واقعیت سره متاسفانه موږ افغانان کله کله پر موقع باندې خبرې نه کوو، بیا چې تیر سو په هغه بحثو باندې بیا یو خاص اعتراضات او انتقادات کوو. هغه مرحله ته موږ تاسو لاشو 2001 کال نه چې افغانان د سی پراګنده او متاسفانه په دنیا کې چې د افغانستان د آبادی لپاره د افغانستان د ملي یووالي لپاره امید د افغانانو الله ستلې و خو دا یو تصادف شو د 11 سپتمبر حادثه چې دغه چانس افغانانو ته ورکړي چې خارجان دلته ورته یو فرمول جوړ کړي. په مغ حالات کې چې افغانستان وګوري یو 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 معقول او مناسب او نسبی شکل سره همدغه فرمول چې جوړه سو د افغانانو لپاره د منلو وړ و، همغه شخصیتونه همغه سیاسيون چې په افغانستان و غوښتل چې په بحثو کې
یعنی نور خلک نو نور خلک نو سر په ټول لکه نه بنفوز خلک نو د سیاستوال نو سر چې دغه کسان د زړې چيري مترات
لري. تاسو وګورئ چې د افغانستان په سیاسي ساحه کې همدغه شخصیتونه حضور درلود، متاسفانه هغه خاموش اکثریت همیشه خاموش دي او چې ترغو چې تاسو په دیموکراسي کې او په انساني او بشري نظام که تاسو خاموش پاتې شئ، متاسفانه د تاسو حقوق څوک په نظر کې نه نیسي. په دې خاطر په دغه فرمول کې چې جوړه شو همدغه کسانو تاسو وګوره د عدالتلوي کسان د غتیر دورې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید ک په افغانستان کې ټنه عدالتلوي کسان نه وکنه، ولی دا د 1.5 میلیون انسانانو نور شخصیتونه ځان کاندید نکو. ډیر مناسب انسانان په دې جامعه کې موجود و، مګر یا وډارېدل یا پیسې نه درلودي یا امکانات ورسره نه و یا دا چانس ونه نی ولا په صورت یا د شهامت او جرأت ونه کوله چې دلته ودرېږي او د ځامت ترلاسه کی. په دې خاطر په مغه بس دی بون کې دا څلور ګروپونه چې په افغانستان کې و چې هغه شمالي تلوالو چې په ساحه سیاسي دي او نظامی دي افغانستان کې حضور درلوده، بل هغه ګروپ چې په قبرس کې جوړ شو چې تعداد روشن فکر او هغه تعلیم یافته افغانان پکې شامل وو، یو بل هغه ګروپ چې په خبر پبلیک ګروپ نام یادې چې هغه د مجاهدینو د دورې هغه بقایا دلته پاتې او شخصیتونه، یو بل هم هغه د پادشاه ګروپ چې په روم کې و د بابای ملت ګروپ. دا څلور عمده ګروپونه د سیاسي متشکل وو، متاسفانه یو تعداد شخصیتونه هم چې په انجوګانو کې په نور مؤسساتو کې په اکادمیکو محیطو کو هغه هم اشتراک درلوده په دغه بحث کې، اما نه په شکل دی او قدرت. په هر حالت سره دغه په دغه فرمول کې کېدای شي چې نور حالتونه هم راي علاوه شي او نتایج پیسي بعضي ګروپونه لکه د افغانستان د اسلامي حزب د خغر حکومت تر مشلاندې د طالبان او د حرکت د ګروپ، مګر هغه په هغه وخت کې خپل هم د علاقه نه درلوده او په عین حال کې چې د جنگ سره مخابه په مقابله کې وو، په دوی خاطر دوی ته هم ډیر چانس ورنکړل شو که هلته ډیر تلاش شوی وای او په بل فرمول سره دوی مجبور شوی چې راغلی و دا به ډیر خو مګر متاسفانه و نشو او په هر حالت سره اڅ چې موږ پلاس کې وو د دنیا پلاس کې د افغانانو
هغه جوړ
شو مګر تاسو وګورئ ارسکو ارسکو دوه کاله مخکې لږه بنه فیصله دا و چې په افغانستان کې یو انتخابي حکومت راځي نو دلته ټول افغانان لپاره دا چانس ده چې ځانونه کاندید کی او دغه مسابقات را داخل شي متاسفانه بیا هم بیوتی د افغانان ځان ګوخه کړ میدان هغه سي میدان پری کوته چې بیا موږ چیرې راخاره شو په دوه دوره د انتخابات کې بیا موږ بحثونه وشو او سبا ته به دغه بحثونه بیا به موږ تاسو 15 کال پسته بیا به د قضاوت کو نن کده چې یو کال مخکې د انتخابات ده او یو زلزله دې تریبون اعلان کوم چې هغه افغانان چې ملي رسالت لري ملي احساس لري ملي مسولیت لري باید دغه یو فرمول په اساس باندې او دغه طریقې چې ما مخکې وکړل چې یو ملي پلیټ فارم یو ملي اجنډا یو ملي فکر باندې سره راغون شي او راسي چې یو معقول ځایم یو مناسب ځایم چې دغه مواصفات او خاوندې هغه د خپل اندیدې پروته کو او سبب یا داخليانو خارجيانو څوک ملامت نکو چې ولا په افغانانو باندې بیا دغه ونشو چې موږ د پاره د سی فرمول باید راکړو دای باید نو راکړي دا بد کار دی چې همیشه خپل قصور لرو او دا قصور نور ته پغاړه چول په دې خاطر د ما پیشنهاد دا دی چې اوس افغانان باید سره راغون شي او خپل ملي مسولیت ادا
تشکر سره تاسو یو دغه په خبرونه ورسته شی بوتنه نږدې کې ګورورو محترم کروخیل د دوستانو تلیفونونه د موریدل او نظریات موریدل پختنې مطرح شولې دا ټول په نظر کې ونیسه او دا پروګرام هم د سیورورو سره جنبندي غونډه کوي چې څه باید وشي مېرمنې
وایم چې د ځینو دوستانو سوالو ته ځواب وایم یو رور ویل چې مثلا یو تعداد پهلوانان په هر ولایت کې موجود دي او غوی ټول په اسلغه ولایت په خپل انحصار
قوي پهلوانان دي
کتلري اما غواړم چې د ورور ته ورته ما چې باید زمونږ هغه پهلوانان باید عربو مملکو تجربې څخه باید زده کړو چې د سیورز رانه شي چې د سرکونو په سر باندې دوی په سلا په ډیر بیرحمانه شکل د خلکو طرفه ووزل شي خلکو قدرت باید خلکو زور د خدای زور ده باید دوی خپل هم باید د مسلې څخه ډډه وکړي او خلک هم باید ځان ډیر مایوس او به کمزور احساس نکړي چې چیرې خلکو غواړي په وطن کې ډیر یو مثبت تحول راوړی سي زرونه د چمنګه انقلاب لا براولو مهم دا چې موږ یو دیموکراتیک پروسه چې انتخاباتي په غوږ کې فعال وانډه واخلي او یو مثبت کاندید څخه حمایت وکړي تر څو پر دغه پهلوانانو ګلام ټول سی یو دوم دغه د ستیداد کاندیدانو کې د شپ په قانون کې محدود سی او په هر حال کې د شپ بیا ځینې کسان د اعتراض ولري چې مثلا موږ حزب زیات یو موږ هره حزب وخفل کاندید څخه محروم وي مهم دا چې به هم خلک آگاهانه راي او یو ښه کاندید ککوار کې هغه به بهتره وي درغلي همیشه په ټولو دنیا کې په انتخاباتو کې کیږي عمل فیصدي فرق لري په افغانستان کې زبدوې مچستر واقعا یو تعداد کسان چې دومره درغلي وکړي چې په درغلي لنوي وکیل شو یا مثلا نور کوسوي ته ورسیدل اما په مجموع کې یو تعداد کسان هم شته چې بدون درغلي ناکامیاب شوي زه فکر کوم په مجموع د یو انتخابات مشروعیت سوال لاندې باید موږ وینسو اما په هر حال فیصدي درغلي د کې شک نه سه موجود وو رازو پام دي چې زیم د مملکت د افغانستان د مملکت پراتلونکو کې ډیر یو مثبت او هم رولوبولای سي دراتلو باید زمونږه راتلونکو مشران باید تیرو تجربو څخه دغه زده کړی چې زعامت په مصلحت نه بلکې په یو په درایت او په اقلانیت باندې کیږي بعد افغانستان یو قومي فرمول ته نه بلکې یو متحد او آگاه او یو په کارپو ټیم ته ضرورت لري او خلک هم باید احساس مسؤلیت وکړي باید خلکو په پلاتنه کې سي یو ټیم څخه حمایت کړي او خپل رائے وکاروي تر څو پر راتلونکي زاین واقعا یو متحد او صادق اوسي
تشکر سید محترم حمید الله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان ما به دقایق اخیر برنامه نزدیک میشه مگر شما لطف کنین با در نظر داشت سوالات که شد و صحبت هایی که اینجا شد نظریات و صحبتتان جنبندی بکنین که زعامت آینده افغانستان چگونه باید باشه و واجد چگونه شرایط باشه لطفاً در یک دقیقه بتانین کار کنین
بله بسیار تشکر من فکر میکنم که ما در موقعیت قرار داریم که میریم برای تطبیق و برای گسترش یک پروسه دموکراسی در افغانستان و در این پروسه و از طریق پروسه میخواییم زعامت ملی افغانستان که او توانایی و مشروعیت لازم داشته باشه تا بتانه در جلب حمایت مردم بالاخره به این مسئولیت های بزرگ و به این چالش های بزرگی که در برابرش قرار داره به اونها بپردازه به او خاطر ایجاد و تشکل یک حرکت جمعی که مبتنی باشه بر یک پلتفرم ملی ای باید ایجاد شوه و در چوکات یک اجندای ملی و یک فکر ملی بالاخره یک تیم ملی به وجود بیاد و یک تعداد تیم‌های ملی باید به وجود بیان البته بر اساس همین نظر دوست ما آقای اشرفی گفتن که باید در دور تفکرات سیاسی و ایدئولوژیک احزاب و شخصیت ها جمع شوند و بالاخره اختیار محدودی از کاندیدها را به ملت معرفی بکنند تا ملت بتانه با یک معقولیت و با یک توانایی بلند با یک آگاهی کافی بتانن رأی خود را بکنن و در انتخاب زعیم آینده افغانستان همون مؤثریت لازمه در پروسه دموکراسی را در واقع تعمیل بکنن. به او خاطر ضرورت است تا ما از طریق ارائه یک گروه ملی یا یک تیم ملی در واقع همی آرزومندی رو تمثیل بکنیم. در عین حال باید درک مایی باشه که ملت افغانستان در واقع با انتخاب زعیم یا با انتخاب رهبر در واقع اونا خدمتگارهای خود میگمارن.
تشکر دیر منم در حق و عدالت گنوان خاقل حمدالله فاروقی دول سجرگی گرده محترم اشین که کرو خیل دا چه حاضر شوی لطاسونی و دنیا منم در غزی پامده دول پسیاسی مسئلو که در نظر لخوان خاقل داود سلطانوزوی نم همی و دنیا منم که وجه دخبرانوار پلومره برخی لمنگ سرو دوستانو تربیه حاضر دو پرو تاسی پلو یا بخون که خدای سپارو رو خخ او خوشحال و سی.
با تشکر از مهمانا و شنونده های برنامه که با تلفن ها و پرسش هایشان در پیش بردی برنامه سهم گرفتند. برنامه ای هفته در امواج آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان.
مرجع دقیق ترین خبرها
او در افغانستان در خلق و حقوق خوندی کرم.
منبع تازه ترین رویدادها
War ends and new chapter begins.
آینه همه صداها
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده.
می شهید ذوالفقار علی پوتو کاواره.
رادیو آزادی در همه جا با شما.
با عرض سلام و روز بخیر. ساعت 9:35 به وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. تا 25 دقیقه دیگه با هم خواهیم بود و در این 25 دقیقه تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را بررسی میکنیم. این هم گزارش هایی که در این چند دقیقه دیگر جا دارند. کابل میگوید پذیرفتن شرطهای پاکستان برای همکاری در پروسه صلح برای افغانستان ناممکن است. شورای عالی صلح با این همه تلاش دارد تا کمک پاکستان در پروسه صلح را جلب کند. پلیس آلمان یک پاکستانی را به اتهام دزدی اطلاعات سری درباره طیاره‌های بی پیلوت آلمانی بازداشت کرده است. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان هم خواهیم انداخت و در برنامه رنگ‌های زندگی از خانمی می‌شنویم که برای امرار معاش شانه به شانه شوهر خود کار می‌کند.
فامیل ما 10 نفر است. یک نفر شوهرم کارگر است. من خودم خیاطی می‌کنم. مشتری ندارم. با خدای یعنی قراردادی پیدا شد. حالا قراردادی می‌دازم.
عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم سعید قادر هم سلام میرسانه به شما و روز جمعه خوشی براتان آرزو داره. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است پاکستان کوشش دارد تا تلاش‌های صلح در افغانستان ناکام شوند. ایمل فیضی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اسلام آباد برای همکاری در پروسه صلح شرط‌هایی را گذاشته است که پذیرفتن آنها برای افغانستان ناممکن است. یکی از این شرط‌های پاکستان قطع روابط میان افغانستان و هند است. اما شرایط دیگر چی؟ در گزارش از سلطان محمد سرور میشنویم.
حکومت افغانستان دیروز پاکستان را متهم ساخت که گویا تلاش‌های خاتمه جنگ 11 ساله طالبان در افغانستان را سبوتاژ یا تخریب می‌کند. پاکستان که در سال‌های 1996 تا 2001 از رژیم طالبان سخت حمایت می‌کرد، در گفتگوی صلح دولت افغانستان با طالبان که رهبران آنها در نزدیکی سرحدات افغانستان در پاکستان پناه گرفتند، نقشه کلیدی دارد. در این اواخر روابط دو کشور بهبود یافته بود. برتانیا رهبران افغانستان و پاکستان را بلندن دعوت کرده بود تا همکاری کنند که صلح برقرار شود و جنگ در افغانستان تا سال 2014 خاتمه یابد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید پاکستان از روند صلح افغانستان دست بردار شده است و برای راضی ساختن طالبان به صلح شرطهایی وضع کرده که قبول کردن آن ممکن نیست. ایمل فیضی به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است تا اجتماع سه جانبه اخیر در لندن کارها به خوبی به پیش می رفت، ما هم آرزومند بودیم، ولی زود آشکار شد که پاکستان موضع گیری خود را تغییر داده و صلح در افغانستان دیگر در اولویات این کشور قرار ندارد. ایمل فیضی در اشاره به شرطهای پاکستان میگوید آنها از ما میخواهند که روابط خود با هند را قطع کنیم، افسران اردوی ملی را برای آموزش به پاکستان بفرستیم و پیمان همکاری استراتژیک را با این کشور امضا کنیم. فیضی پذیرفتن این خواسته های اسلام آباد را ناممکن میخواند، چون به گفته او هند یکی از متحدین بسیار نزدیک افغانستان بوده و اگر هر نظامی افغان در پاکستان آموزش ببیند پس از برگشت به کشور جاسوس گمان میشود. او درباره پیمان همکاری استراتژیک با پاکستان گفت اگر ما پیمان همکاری استراتژیک را با پاکستان امضا کنیم مردم افغانستان ما را سنگسار خواهند کرد، چون آنها می دانند که انتحاری هایی که مردم افغانستان را می کشند از پاکستان می آیند. حکومت افغانستان در اعتراض بر حملات راکتی اخیر اردوی پاکستان بر ولایت کنر روز چهارشنبه گذشته سفر هیئت 11 نفری نظامیان افغان به کویت را لغو کرد. این اقدام افغانستان نشانه از ناگواری روابط دو کشور تلقی شد و پاکستان گفت که افغانستان در واکنش خود در برابر یک حادثه معمولی افراط کرده است. قبل از این انکشاف کنفرانس ماه گذشته علمای مذهبی پاکستان و افغانستان به علت اختلافات لغو شد. جانب پاکستانی بر اجندای این کنفرانس اعتراض داشت. علامه طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفت در کنفرانسی که طالبان اشتراک نداشته باشند سهم نمیگیرد.
شنیدید که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان کوشش دارد تا تلاش های صلح در افغانستان ناکام شوند. در جریان همین هفته معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز گفت که از عدم همکاری پاکستان در پروسه صلح مایوس است. روابط میان کابل و اسلام آباد یک بار دیگر پرتنش شده است. یک گروه نظامیان افغان که قرار بود به اسلام آباد سفر کنند به دلیل ادامه حملات راکتی پاکستان بالای ولایت کنر این سفر خود را لغو کردند، اما شورای عالی صلح افغانستان دیروز گفت بدون در نظر داشته تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد تلاش های خود را به هدف جلب حمایت پاکستان از پروسه صلح ادامه می دهد. ستار فروغ گزارش دارد.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان می گویند که روند صلح این کشور ابعاد مختلف دارد و به گفته آنها نقش کشورهای همسایه در این پروسه از اهمیت زیاد برخوردار است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا می گوید آنها هنوز هم انتظار همکاری پاکستان را در پیشبرد کوشش های صلح در افغانستان دارند. آقای شاهد که به روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد اظهارات اخیر جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان را نظر شخصی او خواند و بر کمک پاکستان به روند صلح افغانستان تاکید نمود.
هرچند این نظریات شخصی لودین صاحب است، اما مسئله افغانستان بسیار موضوع مغلق و پیچیده است و ابعاد مختلف دارد. این گونه گله و شکایات از طرف ما هم و از آن جانب هم است، اما باز هم روی این تاکید میکنیم که منافع ما مشترک است و سرحد طولانی داریم. خواست ما یک بار دیگر این است که پاکستان و ایران در راستای تامین صلح با ما همکاری کنند.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با تازگی به خبرگزاری رویترز گفته است که بدون همکاری پاکستان روی روند صلح کار میکنند. جاوید لودین در ادامه همچنان گفته است که حکومت افغانستان از آن عده چهره های برجسته طالبان توقع همکاری در زمینه تامین صلح و ثبات در این کشور را دارد که در زندان بگرام به سر میبردند و حالا به جانب افغانستان تسلیم داده شدند. همزمان با این سخنان آقای لودین، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون شام روز چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهور کرزی در مورد روابط کابل و اسلام آباد صحبت کرده است. گفته می شود هدف از این تماس تلفنی ایجاد هماهنگی میان این دو کشور همسایه بوده است. در همین حال تعداد از تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که اظهارات تازه مقام های افغان در زمینه همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان نشان می دهد که آنها از پاکستان مایوس و ناامید گردیدند. وحید مشته یکی از این تحلیلگران در این مورد گفت
این نشانه از مایوسی افغانستان از وعده هایی که پاکستان داده بود و با او عمل نکرد. اما در اینجا یک نکته بسیار ظریف وجود داره. مثلا این است که دولت افغانستان هم توقع بسیار زیادی از پاکستان داره و پاکستانی ها همیشه بهانه‌جویی میکنند بدون اینکه بگویند که ما توانمندی های ما محدود است در رابطه با طالبان. پاکستان به نوعی بهانه‌جویی میکنه تا این مشت بستش باز نشه.
رئیس جمهور افغانستان و سایر مقام‌های این کشور در گذشته پیوسته خواهان همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح افغانستان شدند، در حالی که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برقراری صلح در افغانستان مهم توصیف می‌کند، اما گفته می‌شود این کشور تا حال با صداقت تعهداتش را در این راستا عملی نکرده است. قرار بود چند پیش نشست مشترک علمای دینی دو کشور در کابل برگزار شود، اما سپس علمای پاکستانی از اشتراک در آن خودداری کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد، با ما باشید. سازمان ملل متحد یک بار دیگر بالای شرکت زنان در انتخابات آینده تاکید کرد. معصومه طرفه رئیس روابط عامه یوناما در کابل گفت که زنان باید تلاش کنند تا دوش شادوش مردان این کشور کار کنند. خانم طرفه این سخنان را در نشست بیان داشت که به هدف تقدیر از 40 خانم فعال از سوی دفتر یوناما در کابل برگزار شده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید زنان افغان باید در انتخابات پیشرو و پروسه صلح این کشور نقش فعال بگیرند. معصومه طرفه رئیس روابط عامه یونما بروز پنجشنبه در مراسم اهدای تقدیرنامه برای شماره از زنان افغان گفت که نقش خانم ها در این بخش ها مهم است.
ما امسال بسیار دلمون میخواد که هرچی بیشتر زنان شرکت داشته باشند در جریان انتخابات. زنان 50% آرا رو دارن. قدرت زنان بسیار زیاد هست، اما قدرت اصلی سیاسی در دست شماست. فکر میکنم که سال بسیار سرنوشت سازی هست. خانمهای محترم، خواهش میکنم که این نقش خودتون رو بازی کنید. جریان مهم دومی که داره اتفاق میفته این جریان مصالحه ملی هست. در اینجا هم شما بارها و بارها زنانی که فعال هستن در امور سیاسی بیان کردن که ما باید بدونیم چی میگذره در پروسه صلح. اینجا هم شما باید خودتون اصرار بکنید که حضور داشته باشید.
دفتر معاونیت سازمان ملل متحد 40 خانم افغان را که طی سالهای گذشته در بخش دفاع از حقوق زنان فعالیت داشتند تقدیر کرد. تهمینه کوهستانی در بخش ورزش، منیجه حیوات در عرصه هنر، صدف محصل پوانزه انجینری و نسرین خانم پلیس از جمله 40 خانم های اند که از سوی یونما تقدیر شدند. خانم صدف پس از گرفتن تقدیر نامه در صحبت با رادیو آزادی از تمام دختران افغان خواست تا به خاطر فراگیری علم و دانش تلاش نمایند.
ازشون خواهش میکنم که در مقابل مشکلات همیشه کمر همت بسته کنند. مشکلات زمینی پیشرفت و موفقیت خود در زندگی داشته باشند. چون جامعه‌ای که زندگی میکنند پر از مشکلات است. پس از مشکلات مایوس نشن. او را زمینه بسازن عامل موفقیت خود در زندگی قرار بدن. و خواهش دیگه ما ازشان این است که همیشه اعتماد به نفسشان، تمام زنای افغانستان، تمام مردم ما اعتماد به نفسشان، توانمندی نسبت به خودشان افزایش بدن.
یونما در حال از زنان افغان می خواهد که در بخش های سیاسی سهم فعال بگیرند که همکنون در بسیاری از مناطق کشور زنان به خشونت های گوناگون و مشکلات امنیتی مواجهند. خانم هایی که برای دفاع از حقوق زنان کار می کنند نیز با خشونت و تهدیدهای مختلف مواجه شدند و حتی در بسیاری موارد جانهایشان را از دست دادند. سال گذشته رئیس و سپس سرپرست ریاست امور زنان لغمان که برای حمایت از حقوق خانم ها در این ولایت کار می کردند از سوی افراد ناشناس مورد هدف قرار گرفتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال گذشته میلادی بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. سازمان ملل متحد ادعاهای جدید مبنی بر فساد اداری در افغانستان را بررسی می کند. کمیته بررسی و ارزیابی که متشکل از مقام های افغان و بین المللی است می گوید شواهد زیاد را در دست دارد درباره فساد در دفتر کمیشنر عالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان. اینکه این اسناد چه هست و چگونه فساد در این سازمان دیده شده در گزارش از غفور ملکزاده متین میشنوید.
ملل متحد ادعاهای جدید مبنی بر فساد را در دفتر کمیشنر عالی مهاجرین در کابل مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیته بررسی و ارزیابی یا یک گروه ضد فساد متشکل از مقام‌های افغان و بین‌المللی در هفته جاری گفتند شواهد بالقوه فعالیت‌های فریبکاری و کلاهبرداری را در دفتر کمیشنر عالی برای مهاجرین یافتند. این دفتر با ادارات و مؤسسات افغان در جهت حمایت از مهاجرین برگشته به وطن و دادن کمک به بیجا شدگان کار می نماید. به نوشته روزنامه والستریت جورنال، کمیته بررسی و ارزیابی می گوید شواهد را دریافتند که نشان می دهد دفتر یونیچسیار از طرف حکومت افغانستان خانه ها را از مقام های بلندپایه افغان به کرایه گرفته و در میان سایر ادعاها ماش به کارمندان یا کسان تادیه کرده است که اصلا وجود ندارند. منابع مختلف گفتند دفتر یونیچسیار در اثر تخصیص و بودجه غلط نه تنها به اشخاص معاشات دوچند پرداخته بلکه به کسانی که اصلا وجود نداشته هم معاش حواله کرده است. کمیته بررسی و ارزیابی همچنان پیشنهاد کرده تا یک رسیدگی قانونی جهت کشف سوء استفاده بالقوه پولها توسط دفتر کمیشنر عالی برای مهاجرین صورت بگیرد. یان کوبس نماینده خاص ملل متحد در افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت او فرصت آن را نیافته تا به صورت کامل این ادعاها را بررسی نماید. او گفت به وجود آمدن این گونه نگرانی ها یک بخشی از گفت و شنود سالم میان کمک دهندگان بین‌المللی و مؤسسات ملل متحد بود است. کوبز گفت مؤسسات ملل متحد گام‌های مناسب را در جهت جلوگیری از اشتباهات خواهد برداشت و در صورت ضرورت من شخصا از آن حمایت خواهم کرد. بوشک نماینده دفتر یونیچسیار در افغانستان به روزنامه والستریت جورنال گفته است کمیته بررسی و ارزیابی به روز چهارشنبه با من تماس گرفت و من می خواهم این راپور را مطالعه نمایم قبل از این که راجع به پیشنهادات آن بحث کنم. بوشه گفت دفتر یونیچسیار یک گروه کاری را ایجاد نموده تا مطمئن شود که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از پولهای موجود به اساس قوانین و مقررات افغانستان به صورت درست استفاده نماید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم بارها جامعه بین‌المللی را به خاطر استفاده نادرست از کمک‌ها متهم ساخته است.
برنامه زیر آسمان کبود این بار ویژه‌تر است. در این برنامه برای نخستین بار علمای دینی افغانستان و پاکستان رو در روی هم بحث می‌کنند. آیا علمای دینی پاکستان آماده کمک در پروسه صلح هستند؟ اختلاف میان علمای دینی دو کشور بالای چیست؟ پاسخ این همه و سوالهای دیگر در برنامه زیر آسمان کبود. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت از رادیو آزادی. بله، در برنامه زیر آسمان کبوت انتظار شما را داریم. در این برنامه علمای دینی افغانستان و پاکستان مناظره خواهند کرد. شما هم میتونین در این برنامه سهم بگیرین. البته ساعت برنامه را فراموش نکنین، از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت فردا روز شنبه. پلیس آلمان یک پاکستانی را به اتهام دزدی اطلاعات سری درباره تیاره‌های بی پیلوت آلمان بازداشت کرده است. گفته می‌شود این فرد اطلاعات سری را در رابطه با فعالیت تیاره‌های بی پیلوت آلمانی در افغانستان به دست آورده. جزئیات در این باره از سلطان محمد سرور.
گزارش روز پنجشنبه مجله فوکس گفت که یک گروه از پلیسان مسلح این متخصص 28 ساله کامپیوتر را که امکان داشت فرار کند روز چهارشنبه در شهر بریمن در شمال آلمان بازداشت کرد. مجله فوکس میگوید که این شخص به صورت غیر قانونی با اسناد معلومات رهبری طیاره‌های بی پیلوت در یک شرکت تکنولوژی عالی دسترسی پیدا کرده بود. طیاره‌های بی پیلوت که اردوی آلمان از آن در افغانستان کار میگیرد میتوانند که فعالیت شورشیان طالب را هنگام شب و روز تعقیب کنند، ولی این طیاره‌ها برخلاف طیاره‌های آمریکایی با اسلحه هجومی مجهز نیستند. اما این گزارش مجله فوکس از سوی سارنوالان فدرال در شهر کارلس روها که موارد بازداشت جاسوسان را مراقبت می کنند تایید نشده است. مجله فوکس در گزارش خود می گوید گمان می رود این انجینر درباره سیستم رهبری طیاره های بی پیلوت معلومات جمع کرده تا این طیاره ها در افغانستان سقوط داده شوند. مجله می گوید یکی از مدیران این شرکت تکنولوژی متوجه فعالیت های این انجینر شده بود.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت www.azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. حالا از مقیم نایب میشنویم که در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه دیلی تلگراف در یک مقاله به نقش پاکستان در تلاش های صلح در افغانستان اشاره کرده می نویسد مدت هاست به پاکستان به چشم نگریسته می شود که در پروسه صلح و ثبات افغانستان می تواند نقش مهم را بازی کند، زیرا به نوشته روزنامه اسلام آباد از مدت ها قبل از طالبان حمایت کرده و این کشور توانایی آن را دارد که تلاش های صلح را برهم زند اگر نفش در آن نباشد. جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان در این هفته گفت دیگر با پاکستان در پروسه صلح با طالبان مشترکاً کار نمی کند. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد اختلافات میان کابل و اسلام آباد در مورد گفتگوهای صلح صدر اعظم بریتانیا را نیز متعجب ساخته است. دیوید کامیرون در ماه فوریه از رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان دعوت به عمل آورد و رهبران هر دو کشور در مقابل صدر اعظم بریتانیا پذیرفتند که همکاری هایشان را افزایش می دهند و در ظرف 6 ماه آینده زمینه ی گفتگو با طالبان مساعد می شود. با این اعلان ایالات متحده آمریکا که تا پایان سال آینده میلادی نیروهای مربوی خود را از افغانستان خارج می کند، احساس برای گفتگوی صلح با طالبان تقویت یافت. در سال میلادی گذشته نزد عده‌ای از نظامیان آمریکایی این نظر پیدا شده بود که گویا تلاش‌های افغان‌های عام راه را برای خروج هرچه زودتر نیروهای آمریکایی از افغانستان مساعد می‌سازد. روزنامه وال استریت جورنال در این مورد می نویسد سال گذشته زمانی که قیام مردم علیه طالبان در ولسوالی اندل ولایت غزنی آغاز شد، قماندانان آمریکایی فکر کردند که این قیام مانند قیام مردم سنی در ولایت الانبار عراق خواهد بود که علیه جنگجویان القاعده در آن کشور آغاز شده بود و در خروج نیروهای آمریکایی از عراق کمک کرد. اما روزنامه وال استریت جورنال می نویسد اکنون که بهار آمد مشخص شد که دیگر امید به قیام مردم اندل باقی نمانده. طالبان پیهم بر آنجا حمله می کنند و بی‌طرفی‌آن نیز مورد سوال قرار گرفته است، زیرا که رهبری حکومت افغانستان را پذیرفته است. به گفته روزنامه زمانی که افغانها به حکومت کابل می نگرند که آغشته به فساد اداری است، برای آنها حمایت از آن دشوار می شود. اما روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که امسال برای نظامیان آمریکایی امید یک قیام دیگر پیدا شده است. روزنامه وال استریت جورنال از قول تورن جنرال رابرت ابرامز، یک قماندان نیروهای ائتلاف، در مورد این قیام نقل می کند که می گوید مردم در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار علیه طالبان برخواستند و می گویند که دیگر بس است.
رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم برنامه رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
خب نسرین جان، برای ما قصه کنین که خیاطی را چی وقت و چطور شروع کردی؟
10 سال شده خیاطی میکنم. خرد که بودم دستند 8 ساله و 9 ساله که بودم دست دوزی میکردم. بسیار تنبانای مقبول و ریبند چادری و یخن و چیزا میدوختم. بعد از او کم کم در خیاطی شوق علاقه گرفتم. من 22 ساله بودم که آرسی کردم، مرا بردن پاکستان. اونجا چون بلد نبودیم کالای ما را خودمون دوختیم، 5-6 فامیل بودیم و اصلا حیاتشون خودم شدم. ماشین هم نبود کتم دست می دوختم، بالاخره باز یک ماشین خریدم. بعد از 6 سال آمدیم افغانستان، شوق علاقیم دیگه زیاد بود دیگه، ایتو نکردم که علاج بدم که دوخته رفتم بلد شدم. میگه همین قوق آتشه که پف کنی جلیده میرنی، علاج کنی سیام میشه. چی در خوندن باشد، چی در درس باشد، چی در خیاطی باشد، هر چیز که باشه علاج که کردیدش پیشت خلاص میشه.
از همین پیرانایی که فعلا به قسم قراردادی میدوزی، از یک پیران چند اجوره میگیری؟
120 روپا. خوب از دیگه یک دستبندی میشه. فامیل ما 10 نفر است، یک نفر شوهرم کارگر است، این خودم خیاطی میکنم. یک جوره بردم خانه دوختم من که آوردمش، باز زوره خوش کرد، گفت بسیار مقبول دوخته، هیچ عوارض نداره. باز برام دیگه 5 جوره و 10 جوره و 6 جوره دو حالا میدازم. خوبه، مشتری ندارم، با خدای یعنی قراردادی پیدا شد، حالا قراردادی میدازم.
خب کار خیاطی بر شما مشکل نیست؟ خودت وقتی که خیاطی میکنی به کارهای خانه و اولادای چطور رسیدگی کرده میتونی؟
بلد که باشی مشکل نداره، اینا که خیاطی نباشه باز بسیار سر آدم تاثیر میکنه، خلق و بشی خلاص دیگه رو سرت درست معلوم میشه. خیاطی که داشته باشی خوب است، دانمو مشغول هستی اون کارتون میکنی، خیاطی هم میکنی. بسیار مردم با که میام خانه من میگفت نام خدا اینا اشتکدار هم هستی، خانه تم پاک صدر است، اولادای تم پاک صدر است، خیاطی هم میکنی. خانه من شیرده شیرک هم شده، دوگانی هم شده. نگم هم خیاطی من کردیم، هم کارم هم پیش بردیم، اولادای من من پاک منظم نگاه کردیم، خانه من. از بیکاری چیز نمیشد، کار کردن اصلا عبادت است.
از بانو نسرین شنیدید که زندگیش چه رنگ داره و در پهلوی کارهای خانه همراه با شوهر خود کار هم میکنه و البته خیاطی میکنه به خاطر امرار معاش و پیش برده مسائل اقتصادی خانواده. برنامه رنگهای زندگی را هر روز از رادیو آزادی شنیده میتونین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از لوگر می نویسه که ما از حکومت می خواهیم که به متعلمین توجه جدی کند. زمان از کابل نوشته خود اراکین دولتی در کشور ما عوامل عمده فساد اداری هستند. جلیل احمد از هرات از مسئولین افغان می خواهم که بالای پاکستان فشار وارد کنند. و یک شنونده رادیو آزادی بدون ذکر نام خود می نویسه که چرا حکومت افغانستان در مقابل حملات راکتی پاکستان عکس العمل نشان نمی دهد. پیام هایی را شنیدین که خود شما از طریق تلفن اتصالات به شماره 818 مثل اسمس فرستاده بودین. چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم. حالا رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه.